به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام و صلوات بی حد او بر حبیبش محمد و خاندان طیبین و طاهرینش. سلام عرض بکنیم خدمت همه شما شنوندگان و دوستان همیشه یه برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. از اینکه امروز هم در خدمتون هستیم خدا رو شاکریم و امیدواریم که هر جایی هستید موفق و معید و پیروز باشید و انشالله فرصت کافی رو هم داشته باشید تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم در خدمت کارشناس محترم سرکار خانم رحمان دوست هستیم. منظم نرز سلام و خوش آمد خدمت سرکار خانم رحمان دوست. خواهش می‌کنم که ایشون هم گفتگوی رو با شما شنوندگان محترم باز بفرمایید تا انشاءالله در ادامه برنامه از وجود پرخیر و برکتشون استفاده کنید. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان شنونده و خسته نباشید میگم به دست‌اندرکاران برنامه خوب و تلاشگر رادیو معارف. امیدوار هستم که بتونم در این فرصتی که داریم پاسخگوی سوالات عزیزان باشم.
انشاءالله. تشکر میکنیم از اینکه قدم رنجه فرمودید و تشریف آوردید. اما مبحث ابتدایی برنامه روانشناسی تفاوت زن و مرد بود که سکا خان رحمان دوست در جلسه قبل این مبحث رو شروع کردن و مقدماتی رو فرمودن. ادامه بحث رو به خود ایشون میسپارم.
اگر عزیزان شنونده یادشون باشه ما به نوع نگاه افراد در رابطه با تفاوت‌های زن و مرد یه اشاره کردیم، گفتیم که امکان داره که افراد به تفاوت‌های حالت شاید بدون تأثیر یا بی تأثیر نگاه کنن، بحث بعضی بیان نگاهشون به جنسیت یا در واقع فقط زن و مرد بودن نگاه کنن، بعضی نه کلا واقع بینانه بیان نگاه کنن به نوع تفاوت و دریافت بکنن که زن و مرد داره یه تفاوت‌هایی هستن. منتها این تفاوت رو ما در چه ابعادی میخوایم ببینیم؟ گاهی این تفاوت ها در رفتار هاست، گاهی در هیجان هاست، گاهی در شکل ظاهری است، در واقع مثلا همون فیزیولوژی اندام زن و مرد، یا مثلا قیافه هایی که افراد دارن و نکات دیگه. اما یه نکته ای رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم که گاهی تفاوت ها هیچ کدوم از اینها نیست، یعنی در فیزیولوژی نیست، در روان و درون فرد نیست، بلکه فرهنگ حاکم و آداب و سننی که اون فرد باهاش یا در اون مکانی که داره زندگی میکنه میتونه مقدار تغییر بکنه، تأثیر بذاره. باز اگر از نظر ظاهری نگاه کنیم، مثلا میبینیم رنگ پوست و نوع به اصطلاح اون به اصطلاح شکل ظاهری افراد به خاطر جوی که هست یا از نظر جغرافیایی میتونه متفاوت باشه با فرد دیگه. مثلا خانم یا آقای شمالی با خانم و آقای زاهدانی و زابولی متفاوته. اینا هم یه سری تفاوت هست. منتها بحث اساسیمون این نیست. اصلا ما نمیخوایم بپردازیم به تفاوت‌های ظاهری. ما چون میخوایم بحث خانواده رو مطرح کنیم و در واقع موضوع تفاهم زن و مرد رو، لازمی رسیدن به تفاهم شناخت فرد از خودش و طرف مقابلش هست. هرچه بیشتر ما شناخت داشته باشیم به عنوانی که یک زن هستیم یا یک مرد و از طرف مقابلمون که همسرمون هست شناخت بیشتری داشته باشیم، بهتر میتونیم به همدیگه به اصطلاح نزدیک بشیم و دریافت همدیگه رو داشته باشیم و در یک جمله به اون تفاهمی که لازم هست برسیم. باز اینم یادمون باشه بحث تفاوته، نه مقایسه، نه تبعیض. آیه سریع قرآن هم روی موضوع داریم، انا خلقناکم من ذکرم و اونسا، که ما از یک زن و مرد شما رو خلق کردیم، گروه گروه شدید، قبیله قبیله شدید، به قول خودمون هر کدوم مثلا یه شهری رفتید به یه شکلی، ولی خب اون چیزی که در نزد پروردگار ارزشمنده اون رعایت به اصطلاح تقواییست که شما باید داشته باشید. ما میخوایم به همین نکته بپردازیم، نمیخوایم بگیم که اگر زن اینجوریه پس بالاتره یا آقا اینجوریه بالاتره. مقایسه نمیخوایم بکنیم. ما یه بحثی رو در روانشناسی داریم به نام توجه به تفاوت‌های فردی، یعنی در واقع آدم‌ها با هر موقعیت‌هایی که دارن، با هر موضعی که دارن متفاوتند، رفتارهاشون، سلیقه‌هاشون، ولی هیچ وقت نمیخوام بگیم که این چون اینجوریه بهتر، اون چون اینجوریه بهتر نیست. پس لذا توجه به موضوع داشته باشیم مردان یا زنان یا نمیدونم این که این بزرگتر است کمتر است، این اصلا بحث ما نمیخوایم بکنیم. بحث مقایسه و تبعیض یا بحث بر وضع نظر ما نیست. این که خداوند موجودی به نام زن و مرد خلق کرده که تفاوت‌هایی رو در اونها قرار داده و باز بنا به آیه صریح قرآن لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اونه که بهت دادیم ازت می‌خوایم، یعنی اون تفاوتی که تو داری بر اساس اون تفاوت مادر یا یه زن بر اساس اون خلقت متفاوتی با مرد داره در رابطه با رشد یک جنین و تربیت، اون رو خدا از فرد انتظار داره. این مقدمه رو خواستیم بگیم که بیایم بگیم که تفاوت روانی زن و مرد در چه جاهایی خودشون نشون میده. تو بحث هیجانات اگر بخوایم در نظر بگیریم کاملا متفاوت برخورد میشه. مثلا نوع عصبانیت های مردان با زنان متفاوته. نوع بروز عواطف زنان و مردان متفاوته. من اینجا باید تو پرانتز عرض کنم، ما یه مشکل خیلی بزرگی که الان داره خودشون نشون میده تو جامعه ما در بحث مشاوره ازدواج و یا در واقع رفع مشکلاتی که پسران و دختران ما بعد از ازدواج دارن، این که در بروز عواطف و هیجانات نمیدونن باید چه بکنن و نمیدونن چجوری طرف مقابل از خودش باید رفتارهای هیجانی داشته باشه. چون اطلاعات رو ندارن در مقابل همدیگه کم میارن، در مقابل همدیگه دچار مشکل میشن و گاهی اینا رو میتونن به هر حال از کنارش بگذارن، گاهی هم نه، این به اصطلاح گره کوچک تبدیل گره بزرگی میشه و گاهی مشکل ساز میشه. شما میبینی آقایی که عصبانی میشه شاید امکان داره با سکوتش، یکی با فریادش، خانمی با گریش، یا خانمی مثلا با باز فریاد زدنش، با قهر کردنش. خب اگر ما این تفاوت‌ها رو در بروز هیجانات بدونیم خیلی راحت میتونیم اونایی که نادرسته تربیت بکنیم در مسیر درست. همیشه جمله رو من گفتم، انسان‌ها خودشون موظفن خودشون رو تربیت کنن آنگونه که باید و شاید، در واقع اون استعداد خودشون رو، اون توان خودشون رو بروز بدن. در مسائل و مشکلات آستانه تحمل اینا باید بالا بره. باید به چه دلیل میگیم؟ یعنی هر کی که این آستانه تحمل رو بالاتر نگه بداره موفق‌تر با مشکلات و مسائل پیش میاد. یکی دیگه از اون تفاوت‌ها در رابطه با مهارت هاست. مهارت‌هایی که ما باید در رابطه با زندگی، مهارت‌های هیجانی زنان و مردان باز متفاوته. مهارت گفتگو، برای حال اگر خدا عمری داد ما در یه بحث ان شاءالله به این موضوع مهارت‌های ارتباطی خواهیم پرداخت. وقتی که ارتباط یه زن با مرد میخواد برقرار کنه، در واقع یک زن و شوهر میخوان ارتباط برقرار کنن، متفاوت است بین نوع ارتباط زن با مرد در ارتباط با هم دیگه، نوع ارتباط زن با زن در ارتباط با هم دیگه. و اینجاست که حالا به شکل‌های مختلف ما باید به این توجه داشته باشیم که انسان رو بخوایم در دو تا جلوه معرفی کنیم، یکی زن و یکی مرد، و این دوتا در هیجاناتشون، در رفتارهاشون، در آموزش‌هاشون، در بروز در واقع خیلی مسائل درونی و بیرونی خودشون چون متفاوت عمل می‌کنند، بر اساس این تفاوت هاست که انسان میتونه خودش رو بشناسه که چجوری باید بروز بدم و فرد مقابل من که داره بروز میده منظورش از این بروز این رفتار چیه. که حالا فکر میکنم فرصت بیشتر از این نگیریم و این موضوع انشاءالله در جلسات بعد سعی کنیم جمعش کنیم و به یه نکته برسیم.
انشاءالله تشکر میکنیم، امیدواریم که شنوندگان محترم با ما همراه بوده باشن، انشاءالله از بحث کمال استفاده رو برده باشن. 29-10-551 و 29-10-552 با شماره 0-251 شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف است که از این طریق بتونید تماس بگیرید. همکاران ما منتظر شنیدن صدای شما بزرگواران هستن. اگر اجازه بفرمایید بریم تا فرمان ببینیم همکاران چی آماده کرد.
من شخصی هستم که با یه خانمی ازدواج کردم که به مدت 6 ماه از من بزرگتر هستن و من با مدرک لیسانس و ایشون با مدرک دیپلم، و بیشتر مواقع به لحاظ شرایطی که داریم ایشان احساس بزرگی نسبت به من میکنه، تو کارا بیشتر دخالت میکنه و بیشتر مثلا منو عصبانی یا ناراحت میکنه. ما الان 8 ساله با هم ازدواج کردیم و یک زندگی خیلی خوبی داریم، یک دختری هم داریم. واسه من راهنمایی بکنید که چیکار بکنم با این خانم که راحت تر زندگی کنم. خیلی ممنون.
بله، ما هم ازشون تشکر میکنیم. اختلاف سنی بین آقا و خانم،
این نکته که مطرح کردن، اولا اصلا این مشکلی نیست که یه 6 ماه فاصله خانم و آقا بیاد به این شکل مطرح بشه. البته یه نکته مهمه اون که اینا چند سالشون بوده شروع کردن. گاهی فرد مثلا یه سن بالایی داشته و این 6 ماه، چون همیشه در اصطلاح عاممون میگیم خانوما 3 سال بالاتر از آقایون مثلا از نظر رشدی قدم بر میدارن، مثلا باید بگیم این خانم 3 سال و نیم بزرگتره، اینجوری بخوایم بگیم. ولی اصلا ما حالا با این موضوع کار نداریم. این که ما چجور شروع کردیم این خیلی مهمه. 8 سال پیش این آقا چجوری شروع کرده، طرح این که شما بزرگتری چقدر مطرح شده، یا اینکه خانم مطرح کرده که مثلا من بزرگترم. گاهی خانم ها احساس ضعف میکنن از اینکه چون بزرگترن. حالا اینجا درست نقطه برعکس شده، خانم احساس بزرگی میکنه و خب حالا با اینکه خب از نظر مطرح یه کار دیگه مشکلی نیست و خانم درست مثلا آقا بزرگتر هست از نظر من، آقا از نظر مدارک تحصیلی بالاتر هست، ولی شاید هم خود این آقا داره این حسو میکنه. پس اینجا من دو تا نکته رو بگم. یکی اینکه چجوری شروع کردین؟ آیا این موضوع هی مطرح شده؟ شما بزرگتری، شما نظر بده، شما بهتر میفهمی، حالا به اینجا رسیده؟ آیا به عکسش بوده که خب حالا ببینیم شما من چجوری باید نه شما بزرگتر نیستین، من باید پاسخ بدم، یه حالتی که هی تحقیر شده، حالا الان بروز کرده؟ در دو تا حالتش هم میتونه شروع ناخوبی بوده از این جهت که الان به اینجا کشیده. میتونم هیچ کدوم از اینا رو اصلا مطرح نکنیم، خیلی راحت خانم و آقا هر دو با هم بیان بشینن صحبت بکنن، چون الان به خصوص بچه هم دارن، در رابطه با مسائل تربیتی بچه اینا دچار مشکل بعدن خواهند بود. این خانم میگه اینجوری، آقا میگه اینجوری، هماهنگی اگر نباشه اولین لطمه رو خود بچه در رابطه با تربیتش میخوره. این خانم و آقا اگر معتقد هستن که بعد این مسئلهشون داره زمینه‌های بعدی رو فراهم میکنه و امکان داره به هر حال اثرات منفی عمیق‌تر بشه، از این کارشناس استفاده کنن. اگر نه که خودشون دوتا با هم بشینن صحبت کنن. امروز دیگه دوتا خانم آقا نیستن، دوتا پدر مادرن و فرزند داره از اونها نقشگیری میکنه، شکل گیری میکنه. این موضوع رو خودشون بین خودشون با توجه به که میگه زندگی خوبی هم دارن، ظاهرا خیلی مشکلی پیش نیومده باشه، ولی زودتر، هر چه زودتر این تکلیف خودشون رو با خودشون مطرح بکنن، روشن بکنن که منظور از بزرگ بودن و فرمان دادن و اینکه من بهترم و تو بیشتر نمیدونی، اینا چجوری منظورشون هست، با هم کنار بیان و در واقع به حل مشکل خودشون از این طریق میتونن برسن.
بله، تشکر میکنم. امیدواریم مشکل این برادر شنونده‌ام هر چه زودتر حل بشه. تلفن بعدی رو آماده هستیم با هم بشنویم.
من یه خواهر شوهر دارم، با من زندگی میکنه. بعد از اونجایی که شوهرم یک دانه فرزند رو نمیتونه راه کنه، همراه با ماست، ولی خب ناسازگاره با من، مثلا سر سازگاری نداره. اگه باش مهربونی کنیم خب میگه به من ترحم کردی، اگه باش خوش برخورد کنیم میگه من کسی رو ندارم، خواستم ما رو راهنمایی کنیم چه روشی رو با ایشون برخورد کنیم. البته نگفته نمانه که سنش هم یه مقدار بالاست. خیلی ممنون و متشکر.
بله، در خدمتتون هستیم. سوال بسیار گویا بود.
بله، ببینید سه تا نکته بود. یکی اینکه خب چاره‌ای ندارن، باید اینو نگه دارن. این خب اینکه استقبال کنن که پیششون باشه، در نتیجه یه ارتباط عاطفی عمیقی برقرار کنن، این نیست. یعنی به قول خود این خانوم ناچارن باید اینو تحمل کنن. همطور که ایشون داره میگه ناچارن اینو نگه میداریم، اونم داره به این نتیجه میرسه ناچارن باید با اینا زندگی کنه. یعنی هر دو دارن با هم زندگی میکنن چون چاره ای ندارن. خب این رو رفتار فرد تاثیرگذار هست. این یه نکته. نکته دوم اینکه فرد بیکاره. مشکلات عدیده که ما تو خانواده ها میبینیم از بیکاریه. به هر حال فرصت به دنبال این حرفا رفتن، فرصت اینجور فکر کردن. ولی فردی که، حالا منظور من نیست که همه شاغل باشن، منظورم اینه که فرد یه مسئولیتی به عهده‌اش سپرده نشده که فکرش و ذهنش متوجه اون موضوع بشه. به خاطر این حالتی که براش پیدا شده، خب به رفتارو دقیق میشه و به یه شکلی هم بهانه گیر میشه. میگن اگه من محبت کنم میگن ترحم کردی، اگه نکنم. خب اینا همه مال همین مسئله است. چقدر خوب بود این خانوم با این خانوم صحبت میکردن، هر دو توی زندگی، توی موقعیتی که دارن، یه مسئولیتی به فرد بسپارن که فردم احساس زیادی برای زندگی و تحمیل برای زندگی نکنه. حالا هر جور که موقعیت زندگیشون هست فرق میکنه، شهرهای متفاوت، محیطهای متفاوت، مسئولیتهای متفاوت. و یه نکته دیگه هم هست، به هر حال ایشون یه خانومه، اینطور که میفرمان سنش زیاده، یعنی همین حالتی که الان ایشون داره، یک همسر داره، فرزند داره، اون هم یکی از این آرزوهاش این بوده که روزی هم اینم داره فرزند و همسری بشه و الان به دست نیورده. در یه جمله یه ناکامی به او رو کرده و این ناکامی رو میتونه به یه شکلی گهگاهی بروز بده. راهش همین از که گفتم، فکر میکنم که بهتر است این خانومو به هر شکلی، به هر صورتی که حالا یه هنری رو بلده، یه کاری رو میتونه، یه کلاس زبانی میتونه بره، یه کلاس کامپیوتری میره، مثلا نمیدونم، میگم شهرشون هیچی که ما اطلاعاتی نداریم، با همین مقدار در موضعی که هستن، در موقعیتی که هستن، این خانم اگر در روز 500 600 400 هم حتی مشغول باشه و گهگاهی هم از کلاس‌های ورزشی استفاده کنه، شاید اینقدر به پر و پای زندگی و موقعیتی که هست نپیچه و هم زندگی بر کام خودش تلخ بشه و هم بر کام دیگری، و یه مقداری با این شیوه ها و با این رفتارها آسانی تحملش بالا میره و میتونه به هر حال این زندگی رو بپذیره.
بله، این خواهر محترم چه رفتاری ها رو باید داشته باشن در قالب علاوه بر اون که سعی میکنن یه مشغله ایجاد کنن برای این خانم؟
این خانم رفتاری که داره مطرح میکنه، خب در واقع میخواد بگه من هیچ اشکالی نداره تو کارم. این اشتباهی است که اکثر ما انجام میدیم، فکر میکنیم همیشه دیگر یا طرف مقابل ما مقصره. ایشون هم یه مقداری به این مسئله واقع بینانه نگاه کنه که یک ایشون همونطور که گفتم راهی چاهی بالاخره دنبالش بودن نبودن، نه این بالاخره تمام راه به همینجا منتهی میشه که این خانم باید پیش اینا زندگی کنه. پس خودشو بیاد با موقعیت تطبیق بده. دوم این که به هر حال این مشکل و این ناکامی که این خانم داره دریافت کنه، تعهدی مسئولیتی در قبال بچه‌ها بهش داده بشه، یه حواسش باشه بالاخره اون هم یک زن است و داره یک تمایلات و یک نیازها، در موقعیت‌های خاص توجه به رفتار خودش داشته باشه تا این حس در او تشدید نشه. این کارهایی که برای خانم ما میتونیم انجام بدیم و به هر حال سعی کنه با رفتارش حالا یا با کردار خودش هم بگه بپذیره، یعنی به او فرد پذیرفته شده باشه که تو عضوی از خانواده ما، نه اینکه ناچاریم که تو عضوی از ما باشی. اینا یه مقداری حتما تسکین بخش و آرام بخش برای فرد مقابل خواهد بود.
بله تشکر میکنیم از شما سرکار خانم رحمان دوست و اگر همکاران تلفن آمادی بعدی و دارن میشنن.
کارشناس برنامه یه سوال داشتم. سوالم این بود که خانمم من به شک دارم که چرا مثلا بدون اجازه میره بیرون، یا مثلا این افکار میاد برام مثل این که مثلا با مرد همسایمون رابطه داره، احساسات میاد سراغم. مثلا کارشناس برنامه توضیح بخوام. دست شما در نکنه. خداحافظ شما.
بله شک در زندگی که بسیارم خطرناک است.
بله آخه مشکل اینه که گاهی این شک ها رو همه خیلی عادی و طبیعی میدونن، در حالی که اگر ما به سری به آسیب های خانواده بزنیم تو رسانه ها میبینیم برای این شک ها چجور جامعیت عمل پوشیده شد و افراد قربانی شدن. من فکر میکنم این صحبتی که ایشون میگه حالا باز خدا رو شکر به صراحت مطرح میکنه، ایشون یه مقداری داره به پارانویا یا در واقع همون شک مرضی مبتلا میشه. بهتره ایشون مراجعه کنه به پزشک خود ایشون. بعدم اگر قرار باشه که سال زندگیشون هم نمیدونم چند سال شروع کردن، چند وقت این حالت براشون پیش آمده، هیچ دلیلی هم اظهار نکردن که مثلا به این دلیل من این شک برام پیش آمده، همیشه شک های بی دلیل و بدون هیچ به اصطلاح سرچشمه‌ای از کجا شروع شده به چه دلیل، این علامت بیماری طرف مقابل. لذا به این برادر بزرگوار ما عرض میکنیم در اولین فرصت حتما یه مراجعه داشته باشن، چون این شک های این گونه ای که من فکر میکنم خانومم با به اصطلاح مرد همسایه رابطه داره، این از اون مراحلی است که به خطر منتهی میشه. و در مورد خانومش هم سعی کنیم مقدار دوستانه تر ازش بخواد اون مواردی که ایجاد شک میکنه فعلا رعایت بکنه. حتما وقتی مراجعه میکنن به کسی که میخواد کمک بگیرن سعی کنه خانومشون هم همراهشون باشه تا مواردی که به این خانم تذکر میدن اون هم رعایت بکنه و در بهبودی و اصلاح این همسر همراه باشه.
بله امیدواریم که ایشون هم شنونده این برنامه بوده باشن و واسه خودشون رو دریافت کرده باشن. اگر مایل هستید از طریق شبکه اینترنت با ما در ارتباط باشید، نشانی سایت رادیو معارف این هست: www.radiomaarif.ir. radiomaarif.ir شبکه اینترنتی رادیو معارف هست که برنامه پرسش و پاسخ چند بیتی هم از این طریق میتونید پیگیری بفرمایید. آماده هستیم تلفن بعدی بشن.
من هم 23 ساله دانشجو رشته اقتصاد، 3 سال پیش با یه دختر آشنا شدم، قرار شد ازدواج کنیم، قرار شد 5 سال صبر کنه، الان 3 سال گذشته. چی بگم تو این 3 سال خدا میدونه من چه کشیدم، شب و روز به خاطر دختر یکی کردم. خیلی رابطه خوبی داشتیم ولی الان حس میکنم اصلا حسی به من نداره. خودم موندم سر دورایی چیکار کنم. از یه طرف بهش قول دادم، از یه طرف هم که این حس به من دست داده، نمیدونم چیکار کنم. از شما دستم میکنم و الان تقاضا میکنم جوابش بدین.
بله در خدمتتون هستیم.
این موردی که مطرح میکنن، خب به هر حال 5 سال خواسته که صبر کنه و حالا صبرم کرده، حالا به قول خودشونم خیلی سختی کشیدن، یه مقداری خب شرط سنگینی بوده، حالا هم گذاشتن و طرف هم پذیرفته و در واقع حالا خودشی حسو چند بار گفت من این حسو پیدا کردم، این احساس رو پیدا کردم که ایشون رابطهش با من سرد شده. خب اینو راحت میشینن با هم صحبت بکنه، شاید واقعا موردی تو ذهن این خانم اومده، ما شاید چیزی که خیلی باید آخرش بگیم اولش هم بگیم، شاید این موردی برای ایشون پیش اومده که احساس میکنه لازم نیست 2 سال دیگه هم هنوز باید باشه دیگه، چون از این 5 سال 3 سالش گذشته. یه موردی براش مناسب تر پیش اومده، به این نیت رسیده که باید، یا مثلا به این فکر رسیده که باید این موضوع رو روش فکر کنه، یا اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، فقط احساس شماست، فرد داره همون روال خودش رو طی میکنه. شما از کسی که بره حضورم، ایشونم باشه، شمارم باشید، نیاز دارید که یک با یه نفر صحبت کنی. حالا اون فردم میتونه یک فردی که مورد تایید هر دوتاتون باشه، بالاخره رازدار باشه، فهیم باشه، آشنا باشه به روحیات شما. حالا در لفظ ظاهری یا حالا در یک کلمه میتونیم بگیم با یه مشاور صحبت بکنید، ببینید که این مسئله از نظر ظاهری یا باطنی همه یکیه یا اصلا ظاهری چیز دیگه است، باطن جریان چیز دیگه. اینجورم که الان دارن ایشون تلفن میکنن خیلی معلوم بود در فشار عصبی بودن. خب ما سفارش به این آقا میکنیم انقدر به فشار عصبی اینچنینی با خودتون وارد نکنید، در یه جمله راحت یک مشاور رو پیدا کنید، بشین با هم دیگه حرف بزنین، اصلا شاید هیچی نباشه و شما فقط یه احساس کردین و به روال کاری خودتون بپردازین. ولی من معتقد نیستم دو سال دیگه صبر کنین. حالا که 3 سال صبر شده، شما رو حتما به یه جایی رسیدین، شما در همین مرحله که رسیدین مثلا فقط میتونید یه نامزد بکنید، مثل همه کسی که میان عقد میکنن یا نامزد میکنن 2 سال بعد ازدواج میکنن، شما رو الان بیه نامزد کنید که همین حس از شما دور بشه، هم شما ارتباط عاطفی بیشتری با یه خانم بتونی برقرار کنی که یه مقدار نزدیک بشین، یه مقدار سختی های این جریان به شما ساده تر و سبک تر بگذره، و همینم هم که در واقع خیلی چیز عادی انجام دادین، مثل همه مردم انجام دادین. این رو به نظر من از این حالت سردرگمی نجات پیدا میکنیم و تصمیم گیری میتونید بهتر انجام بدین.
بله، تشکر میکنیم. اگر اجازه بفرمایید یکی از شنوندگان محترم ما تماس گرفتن، تقاضا کردن صداشون پخش نشه. سوالشون این هست که خواستگاری دختری رفتم، بعد از آزمایشات فهمیدم که ایشون 2 نوع بیماری داره که یکیش تالاسمی هست و در ضمن خواهر این دختر هم طلاق گرفته. من در مورد ازدواج چه کار کنم، اقدام بکنم یا نه؟
خب در مورد 2 تا موضوع داره، یعنی یکی این که میخواد بگه این بیماری چقدر مهمه، این که خب خواهرشون طلاق گرفته. 2 تا مورد جداست. اینکه خواهرشون هم طلاق گرفته، خب شاید اصلا علتش این بیماری باشه، شاید هم نه یه دلیل دیگه باشه، شاید اصلا اون آقا بد بوده ایشون طلاق گرفته، اصلا اینو جامعیت نبخشن در مورد زندگی خودشون، بگن چون ایشون طلاق گرفته پس خانم منم در اینجا، این اصلا بحثو جدا کنن، اصلا این مورد رو روش فکر نکنن. اما اینکه ایشون تالاسمی در واقع کم خونی دارن و پلاکت خونشون هم پایین، همونطور که شما فرمودین تو نامه‌ام اومده و تو سوالاتشون مطرح شده، خب این 2 تا بیماری در مورد خانم ها پزشک میاد تجویز میکنه داروهایی رو و توضیح میده که این خانم میتونه مثلا بچه دار بشه در دوران بارداری، این نوع داروها رو استفاده کنه، میتونه بچه دار نشه یا در دوران بارداری مثلا یه سری داروها رو استفاده کنه، یا اینکه اصلا اینها نیست، خیلی طبیعیشون میتونه بچه دار بشه و امکان داره بچهش دوباره مبتلا باشه. این پاسخ این سوال از طریق رادیو یا یک کارشناس پاسخ گفته نمیشه، از طریق یه پزشک مستقیم بره ایشون باهاش اون آزمایشات خونه رو بره نشون بده، براشون توضیح بده من بخوام با این خانم ازدواج کنم و این مقدار کم خونی داره، پلاکت خونش اینه، شما در آینده در رابطه با اولا ازدواج من و فرزند داشتن من در آینده چه مسائلی پیش میاد. مثلا همین الان که یکی مثلا امکان داره دیابت داشته باشه، میره میگه که شما نوع دیابت چون مثلا خیلی حساس هستی یا نمیدونم مثلا خودت داری اینجوری بزرگش میکنی، مسئله بزرگه، وگرنه خود دیابتیش نقشی نداره. یکی دیگه میره میگه نه چون تو انسولین استفاده میکنی به هر حال هورمونات از بین میره و آینده بچه دار شدن تو 20%. اینو یه پزشک متخصصی که در رابطه با کارهای خونی توانمنده بهتر هر کسی میتونه به این آقا جواب بده، ولی اون بحثی که خواهرش طلاق گرفته اصلا به این مورد نپردازه.
بله، تشکر میکنم. سعی بخونم رحمان دوست تلفن بعدی رو بشنم.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخوام از مشاور از برای بیمار دارن صحبت میکنن، برنامه پاسخ تربیتی بخوام، چند تا کتاب تربیتی برای ما معرفی کنن که ما میخوایم مطالعه کنیم، دستون در نکنه خدا.
بله، تشکر میکنیم. متون نفرمودن در چه زمینه ای حالا بحث تربیتی میخوان، در خدمت هستم. تکرمه
منم تشکر میکنم و تبریک میگم به این خواهری که به هر حال دنبال کسب اطلاع در رابطه با مسائل تربیتی هست. من همیشه این نکته رو یادآور میشم که بچه ها چون در حضور ما بزرگ میشن، ما رشدشون و بزرگ شدنشون رو نمیفهمیم، دریافت نمیکنیم. مثلا دیگران میان میرسن میگن ای دختر خانمتون چقدر بزرگ شده، آقا پسر شما چقدر بزرگ شده، ولی من مادر و پدر در واقع چون ملموس این حالت در کنارمان بودن، دور نمیشن از ما، دیرتر دریافت میکنیم، به همین دلیل بر خیلی از مسائل تربیتشون غافل میمونیم. یه دفعه مثلا احساس میکنیم پسرمون یه حرفی میزنه، یه حرکتی میکنه، دخترمون یه جملاتی رو میگه، بعد یه دفعه یادمون میاد آره بزرگ شده. احتمالاً این خانم هم در این رابطه میخوان مطرح بکنن که به هر حال بر تناسب رشد بچه‌ها ما چه کتابایی رو مطالعه کنیم. یه نکته ایران باز عرض کنم خدمتتون قبل از اینکه به کتابا اشاره کنم، یکی از اون چیزهایی که خیلی لازمه زندگی هست در مسائل تربیتی داشتن هماهنگی بین پدر و مادره تو مسائل تربیتی. اگر پدر و مادر در مسائل تربیتشون، رفتارشون، کاراشون با همدیگه هماهنگ باشن، بزرگترین خدمت به فرزندانشون کردن. این که پدر بگه برو، مادر بگه نرو، مادر بگه بکن، پدر بگه نکن، تو رنگ لباس، تو نوع غذا خوردن، تو نشستن، تو رفتن، اگه این ناهماهنگی ایجاد بشه، ما هزاران کتاب هم بخونیم هیچ کمکی به بچه‌هامون نکردیم. من همیشه میگم که ما 3-4 تا چیزو باید جزء برنامه اصل کاریمون قرار بدیم. یکی مطالعه کردنه، یکی مشاوره خواستنه، یکی هماهنگ شدنه در رابطه با فرزندانمون. یکی گاهی با پدر مادر با هم، فقط با هم در مورد بچه‌ها حرف زدنه. یکی اینکه با خود بچه‌ها جداگانه صحبت کردنه. و حالا یه بحثی است که حدود 14 به اصطلاح مورد میشه که حالا بعداً تو فرصت‌ها اشاره خواهیم کرد. اینه که تو بحث هماهنگی خیلی اشاره به این موضوع دارم. و یه نکته دیگه هم که خواهر عزیزمون و دیگران حتما، هر کدوم چه پدر و مادر، لطف کنن وقتی کتابو میخونن اطلاعاتشون بالا میره، به یه حالتی که من برندم و تو بازنده به خانم یا به آقا نگن که ببین من امروز اینا رو متوجه شدم، تو خبر نداری، بعد با بچه اینجوری رفتار کنی، چند دفعه به شما گفتم این کارو نکن، الان اینجا نوشته مثلا مضره. یه جوری باشه که پدر و مادر برای همدیگه به خاطر اون فرزند کنار بیان و مطالعه بکنن. حالا یه چیزی رو خانم یاد گرفته، اگر آقا الان واقعا ظرفیت نداره یا آقا یاد گرفته خانم ظرفیت نداره، الان بگیم به صورت غیر مستقیم میتونیم اینو القا کنیم. یعنی بر یافته هامون، دانشی که هر کدوم از ما کسب کردیم، میتونیم به صورت غیر مستقیم به دیگری انتقال بدیم تا این هماهنگی ایجاد بشه برای تربیت فرزندان. همیشه بچه‌ها حتی کوچولو هم که هستن زیر 7 سال، خیلی اتفاق افتاده، میدونه بابا خوب پول میده، مامان خوب اجازه میده. یعنی خیلی راحت روانشناسی رفتار پدر مادر رو یک کودک 5 ساله میدونه. میدونه مثلا بابا خوب پول نمیده، خوب اجازه میده. حتما میره از اجازه دادن از پدر کمک میخواد، از پول خواستن از مادر کمک میخواد. خب حالا که اینقدر دقیق بچه تو رفتار ما که تشخیص میده، ما چجوری میتونیم به خودمون اجازه رو بدیم که در رابطه با رفتارهای تربیتی هماهنگی نداشته باشیم؟ به همین دلیل ابتدا سفارش میکنم برنامه‌های تربیتی رو که صدا و سیما میذاره به صورت‌های مختلف سعی کنن گوش بدن. این که ما مثلا میشینیم یه سریال رو چند بار تکرار میکنن میبینیم، یا یه برنامه آشپزی رو 2-3 بار میبینیم، من منکر هیچ کدومشون نمیشم، اینا مهارت‌های زندگیه. اما این که الاهم و فل اهم کنیم، بین مهم و مهم تر کدوم رو انتخاب کنیم، با این توصیف حتما برنامه‌های تربیتی صدا و سیما رو سعی کنن اونایی که دوست دارن پیگیری کنن. یه مواردی هست که به هر حال سعی بکنن خبر ندارن، یا وقتی اصلا دارن یه برنامه نگاه میکنن ذهنشون باز میشه، یه چیزای دیگه هم یادشون میاد، این موارد رو رعایت بکنن، هماهنگی هم با هم داشته باشن. من نگاه میکردم اخیراً یه سری کتاب‌های رو سازمان مرکزی انجمن اولیاء مربیان چاپ کرده به نام سلسله و سری در تربیت کودک، از پیش دبستانی شروع کرده تا مقطع دبیرستان، و یه سری کتاب‌هایی هم در همین راستا از نویسنده‌های خوبی چاپ شده. این مرکز فکر می‌کنم پاسخگو باشه. یه سری نویسندگان هم معرفی می‌کنم که حالا کتاب خاصی رو نگم، برادران بزرگواری همچون آقای دکتر علی اصغر احمدی و دکتر گلزاری، دکتر شرفی، دکتر خدایاری، اینا تعدادی است که من میشناسم کتاباشونو که دیدم. مثلا 2-3 تا از اینها منهای آقای دکتر شرفی، اینا همه تو بحث جوان و نوجوان. آقای دکتر شرفی علاوه بر این مسائل تو بحث خانواده هم خیلی موفقن تو مسائلشون. کتاباشونو دنبال کردم، نکات خوبی دارن. آقای دکتر افروز کتابای خوبی راجع به جوانان مینویسه. اینها تو مسائل تربیتی شما باید ببینی کدوم مقطع سنی رو میخوای. وارد کتاب فروشی که میشی میگی من راجع به بچه‌ام که مثلا 4 سالشه، 6 سالشه، 7 سالشه کتاب میخوام، و اونا جدا میکنن. شما هم با این شناختی که از نویسنده داری و از محتوای کتاب داری، به اضافه دریافت تحصیلی خودتون، توان دریافتتون، این کتابا رو استفاده کنید. مثلا اخیرا من یه کتاب دیدم، البته خارجی بود، الانم فکر میکنم بازی با کودکان بود، حالا الان اشتباه نگم، این کتاب برداشته بود بازی‌های کودکانه رو در رابطه با آموزش فن و هنر به بچه بود. یعنی مادر با بچه بازی میکنه، تخلیه هیجانی بچه هم صورت میگیره، ولی خیلی چیزا هم یاد میگیره. چون تو ایستن بچه‌ها فقط با بازی میتونن جواب بگیرن و با بازی میتونن تربیت بشن. مقطع سنی و رده سنی بچه‌ها رو باید بشناسیم، بدونیم رشد بچه‌ها رو بدونیم در چه مقطعی است، و بعد بر اساس اون مطالعات رو داشته باشیم. امیدوارم با توضیح جوابگوی سوال عزیز بزرگوارمون باشه.
تشکر می‌کنیم. اگر اجازه بفرمایید ما یک سوال دیگه ای داریم، حالا وقت برنامه فکر کنم 3-4 دقیقه فرصت بیشتر نداشته باشیم. آقایی تماس گرفتن و فرمودن که با دختر خانم آشنا شدن، میخوام باش ازدواج کنم، منتها ظاهرا کلیه ندارن، یه کلیهشون ندارن. گفتم من یه کلیه ندارم و این نقصی رو که دارم حتما باید به طرف مقابلم بگم یا اینکه نگم و همینطور بگذارم ادامه پیدا کنه و ازدواج کنم. کمک خواستم.
ببینید، نقص نیست در یک جمله. اگر نقص بود فرد نمیومد ببخشه به یکی، حالا یا به هر حال شاید از دست داده باشه. معمولا انسان‌ها با یک کلیه خیلی معمولی و طبیعی زندگی میکنن. یه سری شرایط رو باید داشته باشن، یه سری رعایت‌ها رو نظر تغذیه باید داشته باشن، یک سری نکاتی که به هر حال باید رعایت کنن. ولی این اصلا به این معنی نیست که ایشون ناقصه، ایشون به عنوان یه بیمار محسوب میشه. مثلا اگر خانومه دو روز آینده بچه دار نمیتونه بشه. اما همه اینها رو که ما میگیم، هیچی بهتر از صداقت نیست. این چیزی نیست، وقتی یه عیب نیست، یه نقص نیست، به هر حال یه تغییراتیست که در فرد ایجاد شده و به راحتی داره زندگی میکنه. خیلی هستن تحال و بر میدارن، دارن زندگی میکنن. هیچ اینا زائعی نیست که فرد اصلا به خاطر ازدواج بخواد عقب نشین کنه. ولی به هر حال دو روز دیگه وقتی یکی بیاد اینو به یه شکل بدتری مطرح کنه، این عدم صداقت در این انتخاب ضربه میزنه به این انتخاب. آدم خیلی با صداقت، حتی من به یه خانمی هم همین موضوع پیش اومد، گفتم شما نامه رو از پزشک آماده کن. پزشک نامه براش داده بود، ایشون به این دلیل این کلیه رو ندارن، الان این موارد رو تو زندگیشون دارن و این رعایت رو باید داشته باشن، بچه دار میتونن بشن و همین موارد رو نوشته بود و برده بود دو چند تا پزشک متخصص امضا کرده بود و لذا به خواستگاری که داشت خیلی راحت گفت من این اشکال رو داشته بدنم، کلیه رو خارج کردم، اینم تاییدیه پزشکی که دارم. خب این حالا اون فرد اگر خودش نخواد یه حرفی، ولی این صداقت ایشون قابل تقدیر و تحسین. مشکل خاصی نیست، ولی گفته بشه بهتره، برای که اینا نشان دهنده صداقت فرده. حالا اگر رو ظرفیت نداشت برداشت درستی نخواست بکنه، این اشکال بهشون برمیگرده، ولی شما کار درستی انجام دادید.
بله، تشکر می‌کنم سعید خانم رحمان دوست. وقت برنامه هم به اتمام رسید. امیدواریم که شنوندگان محترم تا اینجای برنامه لذت برده باشن و استفاده کامل رو هم کرده باشن. بازم تشکر میکنیم از حضورتون. به اتفاق همه همکارانم قبل از خداحافظی شماره تلفن رو خدمتتون عرض کنم: 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. نشانی برنامه رو یادداشت بفرمایید: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444. 37185، خط تیره 444. به اتفاق همه همکارانم و سکا خانم رحمان دوست تا برنامه بعدی شما رو به ایزد متعال می‌سپارم. حق همیشه یار و نگهدار همه شما.
گل دفتر اسرار خداوند گشودست، صحرا برد تازه‌ای از پند گشودست. گل دفتر اسرار خداوند گشودست، صحرا برد تازه‌ای از پند گشودست. آینه زیبایی و دریای معانی، آینه زیبایی و دریای معانی، این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا ورق تازه‌ای از پند گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشودست، صحرا ورق تازه‌ای از پند گشودست. گل دفتر اسرار خداوند گشودست، صحرا ورق تازه‌ای